بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين بحثمون درباره معنای وجود بود. گفتیم یه بحث مستوفایی رو مطرح خواهیم کرد در رابطه با اینکه حقیقت، ماهیت و تعریف وجود چیه. در این باره اشاره کردیم به اینکه اقوالی مطرحه که در کلمات بزرگان مورد اشاره قرار گرفته. این اقوال رو به طور مستوفا با نقدهایی که پیرامونش شده بررسی میکنیم و بعد میپردازیم به این که ببینیم کدام یکی از این اقوال از اشکالات مطرح شده میتونن سرافراز و سربلند بیرون. مرحوم آقای بروژردی تعبیر مفصلی داشتن که روز گذشته بهش اشاره کردیم. در این باره گفتیم که دونه دونه این اقوال پنجگانه‌ای که در کلمات آقای بروژردی مطرحه، یا شاید هم بشه گفت شش قول مطرحه و آیا بعضیش به بعضی بر میگرده بر نمیگرده رو باید بررسی بکنیم. اولین این اقوال وجوب رو دارای یک جنس و فصل میدونه. میگه جنس وجوب عبارت است از طلب فعل، فصل وجوب عبارت است از منع من ترک. این قول در کلمات آقای بروژردی مطرحه. ببینیم، همچنین این قول به صاحب معالم نسبت داده شده. معمول کسایی که در اصول این قول رو مطرح کردند، این قول رو به نوعی به صاحب معالم نسبت دادند. مرحوم شیخ انصاری در متاره این قول رو به صاحب معالم نسبت داده. عبارت شیخ رو ببینید صفحه 16: صاحب المعالم که فرموده ان الامر يدل على الوجوب و ماهیت الوجوب مرکب من امرین، از دو چیز ترکیب شده، احدهما المنع من الترک و الاخر طلب الفعل. به صيغت الامر دال على وجوب دالتون على النهی، حالا یا طلب الفعل به صيغت الامر که حالا این دال على الوجوبه. یه بحثیه که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نه. این قول رو یکی از کسانی که قائل مرحوم صاحب معالم، دلیلش هم اینه، میگه امر به شی دو جزء داره: یک طلب فعل، دو نهی عن ترک، منع من ترک. لذا همون که میگه این کارو بکن، میگه ضدش، یعنی ترکش رو، ضد من الامر، ضدش رو انجام نده. پس به دلالت تضمن، این دلالت شی بر جزء ما و زله، دلالت بر ترکم میکنه. این تعبیر ادامش اینه: الداله علی الوجوب داله علی النهی هم هست، دلالت بر نهی از ترکم میکنه چون جزء معناشه. به تضمن و ذالک واضح، ضمنش همین مطلب هست. دلالت تضمن دلالت شی بر جزء موضوع له. البته یه نکته توجه بکنید، اگر لفظ در جزء موضوع له استعمال بشه این مجازه. یعنی اگر من گفتم خانه و مرادم مثلا دیوار بود، این مجازه، استعمال در غیر ما و زله. دلالت بر جزء موضوع له تزمنه، نه استعمال در جزء موضوع له. یعنی چی؟ یعنی اگه من گفتم زید آمد، خب کلام من معناش اینه که سرشم اومد، دستشم اومد، پاشم اومد. اگه گفتم خانواده عباس آقا آمدن، معناش اینه پسر آمد، دختر آمد، زن آمد، خودش وار اومد، همه با هم اومدن که طبیعتاً یکیشون پسره، یکیشون دختره. این میشه تزمن. اما اگه دلالت در استعمال در جزء کردم، این میشه مجاز. این نکته معمولاً اشتباه میگیرن. الان تقریر میخوان بکنن، مثالات به سالایی که استعمال در جزء رو معنی دلالت بر جزء میگه. دلالت التزام هم همینجوره. اگه من لفظ رو به کار بردم استعمال در لازم کردم، این مجازه. مثلا گفتم خانه عباس آقا دزد برد، خونش رو دزد زد، این استعمال در لازمه. خونش رو که نزده، اجزای خونه رو، لوازم خونه رو زده. اما گفتم عباس آقای خونه ساخته، واقعا هم خونه ساخته، منم مرادم همون خونه ساختنه، اما طبیعتا این خونه ساخته لوازمی داره، مرادم اینه آب و برقش هم کشیده، تلفنش هم هست. این نه اینکه مراد به خصوصمه، در دل اون معنا اینم خوابیده. این میشه التزام. لذا دلالت تزمن و التزام و مطابقه، اینا اقسام دلالت هایی هستن که در استعمالات حقیقی به کار میرن. البته ممکن هم است در استعمالات مجازی به کار برن، ولی مقسمشون اساسا دلالته، به خلاف حقیقت و مجاز که میتونه مقسمشون اساسا استعماله. پس دلالت میتواند حقیقی باشه، یعنی استعمال در موضوع له، اون وقت این استعمال در موضوع له دلالت مطابقی داره، تزمن داره، التزام. استعمال میتونه مجازی باشه، یعنی استعمال در غیر موضوع له، ضمناً همین استعمال در غیر موضوع له دلالت مطابقی داره، تزمن داره، التزام داره. خب این نکته بود. الان قرنن للباب مطرح کردن استعمال مثلا در جزء موضوع له، استعمال در جزء موضوع له، نه دلالت تزمن نیست. مثل مثال همین تو خونه که بزنیم، نگیم آقا بارون اومد خونش خراب شد. اگه مراد اون از خونه خراب شدن، خراب شدن سقف باشه، سقف خونه خراب شد، این مجازه. اما دلالت تزمن اینه که میگیم آقا عباس آقا خونه خرید. خب وقتی خونه خرید، دیوارش هم خرید، سقفش هم خرید، کفش هم خرید، لوازمش هم خرید. خب این تمام. این که مرحوم صاحب معالم چنین عقیده‌ای داشته باشه، این محل تأمل از این جهت که از صاحب معالم عبارت دیگه‌ای هم در دست می‌بینیم تو قول دوم. اما به هر حال شیخ انصاری همچین مکتبی رو به صراحت به مرحوم صاحب معالم نسبت داد. اشکالاتی بر این قول مطرحه. اولین اشکال، اشکالی است که سلطان العلماء عراقی، یه حاشیه هم داره، حاشیه سلطان العلماء بر معالم، صاحب حاشیه میگن. مرحوم سلطان العلماء بر معالم گرفته، ایشون میگه آقا وجوب دو جزء نداره که بگید یه جزءش فعل طلب الفعل، یه جزءش منع من ترک. نه، وجوب یه چیزه، اونم طلب فعله، اما طلب فعل یک طلب حتمی محکم به زرس قاطع زرس یعنی چی؟ دندان. قاطع یعنی بکن. زرس قاطع یعنی دندونی که میتونه بکنه شیء رو، یعنی خیلی محکم. به زرس قاطع لازمش طبیعتا منع من ترک، جزءش نیست، لازمش. الان یه وقت من میگم آقا عباس آقا آمد، چشم عباس آقا جز عباس آقاست، اما پیرن و شلواری که تنشه، عبا و عمامه‌ای که تنشه، لازمش جزش نیست. اگه من گفتم عباس آقا شما فهمیدی چشمش آمده، این دلالت بر جزء موضوع له میکنه، میشه تزمه. اگه گفتم عباس آقا آمد شما فهمیدی عبا عمامه آمده، این دلالت بر لازم موضوع له میکنه، معلوم میشه چی اومده؟ لازمش اومده. ایشون میگه وجوب یعنی طلب حتمی، منع من ترک لازمش جزءش نیست. عبارت سلطان علما رو ببینید، عبارت رو از خود سلطان علما نیاوردیم، عبارت از نقل مرحوم شیخ انصاری است. و اعترض علیه بعض المحشین علی المعالم بان المنع من ترک ليس جزءا لماهیت الوجوب بل هو حکم من احکام المأمور به و خاصه من خواصه، خاصتون من خواسته همون لازمتون من لوازمه. چرا؟ به خاطر اینکه لانت عقل من الامر به شی، امر به شی چی ازش میفهمی؟ طلب الحتمی. طلب حتمی یعنی چی؟ یعنی عبارتون ان بلوغ طلب حدن، اینکه طلب به حدی برسه که لازمش عدم رضا به ترکه. لازمش اینه که اگه متکلم آمر توجه بکنه رضایت نمیده که شما ترک بکنی. لازمش استحقاق و تارک العقابه، این که تارکش عقاب میشه. مندونن یکون هناک طلبون آخر، یه طلب دیگهی باشه متعلق به ترک ترک، که بگید آقا نکنه ترک کنی، من امنت ترک. این من امنت ترک، من امنت ترک عبارت نخرای طلب ترک ترک راجبه این میگی. حتی یکون من امنت ترک داخلا فی ماهیت الوجوب، که بشه جز. نه خیر، پس لا نتعقل من الامر به شیء الا طلب حتمی، که عبارت از بلوغ به یه حدی که لازمش عدم رضاست. این به ان یکون بیان لازمه، این لازم بودن به ان یکون، این عدم رضای به ترک استحقاق خارج انها، خارج از ماهیت وجوبه، ولی و لازمن لها، لازمش هست. فیکون دلالت ما یدل علی الوجوب علی منع ترک دلالت التزامی است، دلالت تزمنی. بله میگه تزمنی جزءش نیست، لازمش. حالا ایشون به حتمیت توجه نداره، ما الان نرفتیم ببینیم مبنای خود حضرت سلطان علما چیه. او میگه شمایی که میگی منع منت ترک جزء، جزء نیست. حالا بعد ببینیم حتمیت قید جزء چیه، اون بحث دیگه. فعلا میخواد نفی اون حیثیت جزئیت رو بگه. لعل به خاطر همین مرحوم شیخ انصاری جای دیگه که میاد مطلب صاحب معالم رو نقل میکنه، ایشون میگه آقا مراد اون کسایی که منع من ترک رو مطرح میکنن این نیست که جزئه، بلکه مرادشون اینه که آمر اگه توجه کنه راضی به ترک نمیشه. ببینیم عبارت چیه. خوب میفرماید و ما یقال من ان الوجوب طلب و فعل مع المنع من ترک فلا یراد به ترک. این مراد از اینا مرادشون ترک نیست، بل انما یراد به که ان الوجوب یه مرتبه است از طلب. تو کلام مرحوم سلطان چی بود؟ گفته بود مرتبه طلب حتمی، یه مرتبه است از طلب که لول تفت الامر و الت ترک لم یکن راضیان به. اگه توجه به ترک بکنه دیگه راضی از ترک نیست. بخلاف الاستحباب و النفی من الطلب، اون طلبی وجود داره، ما من الطلب، ما اون مایی بود که تو کلمات ملا صدران بود، ما لول تفت، اون طلبی وجود داره که اگه بهش توجه بشه لکان راضیان به، بهش راضی میشه. فعدم الرضا به ترک من لوازم غیر بینه وجوبه، نه جزءشه نه عینشه. پس شیخ انصاری هم که انه حرف صاحب معالم رو توجیه کرد، گفت دلالتش بر منع من ترک نه دلالت تضمن نه دلالت مطابقه، دلالت التزام. خب ببینیم اشکال مرحوم سلطان العلماء یه اشکال نبود، یه ادعاست. مرحوم صاحب معالم گفته بود منع من ترک جزئه، ایشون گفته بود جز نیست لازم، هیچ استدلالی نکرده بود، به وجدان مراجعه کرده، گفته بود آقا شما به وجدانت مراجعه کن، حالا یکی وجدان نداره، گفته بود شما مراجعه کن ببین، اگر مراجعه میکنی میبینی لازم است، این جز نیست، استدلالی برای این مطلب اقامه نشد. اشکال دوم بر صاحب معالم، اشکال مرحوم آقای بروجردی است. اشکال تو عبارتی که دیروز خوندیم بود، اونجا رو تند خوندیم، گفتیم بریم جلوتر، همه رو جلوتر بررسی میکنیم. اشکال مرحوم آقای بروجردی اینه که خوب حواسا جمع، ایشون میگه آقا منع من ترک یعنی چی؟ بیایی تحلیل کنیم. منع ترک، منع یعنی چی؟ منع کرد زید را، یعنی طلب کرد چی؟ یعنی طلب ترک. من میگم آقا من شما رو از خوردن آب منع میکنم، یعنی چی؟ یعنی طلب میکنم ترک آب رو. منع از رفتن به مدرسه، طلب میکنم ترک رفتن رو. من یعنی طلب ترک، هرچی شما منع از صحبت کردن میشه چی؟ طلب ترک صحبت کردن. منع نشستن میشه طلب ترک نشستن، طلب میکنم که نشین، طلب میکنم ترک کنی نشستن را. حالا اگه منع ترک شد میشه چی؟ میشه طلب ترک ترک. ترک ترک یعنی چی؟ یعنی فعل. ترک کردن رو ترک کن یعنی انجام بده دیگه. پس منع من ترک عبارت نخرای طلب الفعله. خب مدعای شما چی بود آقای صاحب معالم؟ میگفتی وجوب یه جنس داره، طلب الفعل یه فصل داره، منع من ترک، این منع من ترک شد طلب الفعل، پس وجوب جنسش شد طلب الفعل، فصلش هم شد طلب الفعل. دوباره بگم، من داریم بیان رو عوض میکنیم، به بیان آقای بروجردی نزدیک تر بشیم. من یعنی تحریک کردن، تحریک یعنی شما رو من به نحو عملی حرکت بدم. یه وقت من شما رو نحو العمل حرکت میدم، این میشه تحریک فعل، میگم این کارو بکن. یه وقت نحو العمل تحریک نمی کنم، به سمت عدم العمل تحریک می کنم، باز می دارم شما رو. پس من یعنی تحریک به سمت عدم. یعنی چی؟ یعنی طلب عدم. عبارت نخواه طلب ترک. من لغت من رو داریم معنا میکنیم. تحریک کرد، طلب کرد از طرف که این کار رو ترک کنه. خب اگه منع من الفعل باشه میشه طلب ترک فعل، اگه منع من الترک باشه میشه طلب ترک ترک. ترک ترک هم یعنی فعل، شد طلب فعل. جنس ما چی بود؟ طلب الفعل. فصلمون چی بود؟ منع من الترک. منع من الترک هم شد همون طلب الفعل. جنس شد طلب الفعل، فصل شد طلب الفعل. این اشکال های بروجردی است. ببینیم وفی ان معنا کلمه من، اینو اشاره کنیم یه نکته رو توش، چون در حقیقت چون مطلب روشن بوده نگفتن. من دو نوع داریم، یه منهای تکوینی داریم. منع تکوینی اینه که شما دستتو بندازی پای یارو رو بگیری، دستشو بگیری، با تکوینن جلوشو بگیری. یه منع اعتباری داریم، منع لفظی داریم. من با لفظ شما رو باز میدارم، میگم نکن. این لفظ من مانعه، اما مانع تکوینی نیست، مانع اعتباریست. لذا میفرماید کلمه من نیست مگر تحریک. حالا تحریک، یا تحریک تکوینی یا تحریک اعتباری. تحریک نحو ترک یعنی چی؟ تحریک هم یعنی طلب، یعنی طلب ترک. خب من امن ترک و ازا اضیف هازا، یعنی من الا لفظ ترک رو هم میشه چی؟ سار حاصل و معنا طلب و ترک ترک. طلب ترک ترک هم عبارت اخرى عن طلب الفعل. خب طلب فعل هم که المعد جنسا، اینکه جنس دونسته شده بود، فصل شد جنس. از غذا سرکنجبین صفرا خوزو امو شد. خب این حرف درسته یا نه؟ نکات داره. در این باره به نظر میرسه دو تا اشکال میتونیم خدمت آقای بروجردی عرض کنیم. ما گفتیم طلب الفعل علی فرض، طلب الفعل الزامی نیست. چرا؟ چون گفتیم طلب فعل عامه، عام از چی؟ عام از استحباب و وجوب. طلب فعل عامه از طلب استحبابی و طلب وجوبی. پس طلب فعل الزامی نیست، اما من ممکنه یکی بگه الزامیه. لذا درسته من به معنای طلب فعله، اما طلب الزامی فعل. طلب الفعل طلب غیر الزامیه، طلب جنسه. لذا طلب الفعل جنسون عم من الالزامی و غیر الزامی. منع من ترک همون طلب فعل، اما طلب فعل الزامی، الزام الفعل میشه فصل. چون دلیل نداره بگیم منع من ترکم عم از الزام و غیر الزامی. دوباره بگم اینجاهایی که اضافه بعدی پدید میاد مضاف مضاف الیه، طلب ترک 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 ترک، اینا قاطی میشه. خیلی هم فکر نکن علمیا، غیر علمیش هم اینجوریه. شما به من از اینکه بگن پسر خاله رو میشناسی، پسر عمه پسر خاله رو میشناسی، اما گفتن پسر عموی پسر عمه نوه دایی قاطی میکنه، یه ساعت چرکه باید بندازی کی میشه. اضافات چون مفاهیم تو هم میره قاطی میشه، باید نشست حساب کرد. حالا ما نمیگیم هنوز قائل نیستیم، داریم اشکال جوابا رو رد میکنیم، اشکال واقعا اشکال یا نه اشکال نیست. ما که هنوز قول خودمون نرسیدیم، فعلا قول اولی سفرهه داره پهن میشه. پس اشکال اول اینه که آقای بروجردی شما فرمودید منع من ترک به معنای طلب فعله، ما سلمنا درست، اما ممکنه بگیم منع من ترک طلب الزامیه، چون منع تو دلش الزام خوابیده، طلب الزامی فعل این میشه فصله. طلب الفعل جنسه، اما از استحبابی و وجوبی. طلب الفعل جنسون، الزام الفعل فصلون. خوبه، این میشه وجوب، جنس و فصل درست میشه دیگه. عبارتمون اینه، طلب فعل و علل فرض، ما علل فرضان، چون فرض برای اینه که طلب الفعل هم در استحباب هست هم در وجوب. علل فرض اما از طلب الزامی و غیر الزامی دونستیم، اما من الزامی میگیم هست، لذا من امنت ترک به معنای الزام فصل میشه. هیچ اشکالی هم نداره. دو، اشکال دو، یه نکته رو توجه کنیم، این نکته مهمه، تو همه جای اصول در به دردتون میخوره. آیا حرمت همون وجوب عدمه؟ الان اگه به شما میگن شرب خمر حرامه، معناش یعنی این که ترک شرب خمر واجبه؟ این سؤال کجا مطرح میشه؟ تو استحباب و کراهت. خیلی وقتا فکر میکنن مردم عدم یه چیز مستحب عدمش مکروهه. اگه من به شما گفتم نماز نافله مستحبه، ترکش مکروهه؟ یا از اون بعد اگه گفتم فلان کار مکروهه، یعنی ترکش مستحبه؟ این خیلی در ذهنها ابتداعا میاد. نه، ما حرمت و وجوب عدم هم نیستن. اینجور نیست بگیم نماز خواندن واجبه، معناش یعنی که ترک نماز حرامه. ممکنه تسامحا بگیم ها، نماز واجبه، ترک نماز حرام نیست. برای چی؟ در این که به دلتون رجوع کنی. وجوب یعنی من میخوام، دوست دارم. حرمت یعنی بدن میاد. دوست داشتن و بد اومدن دو صفت نفسانیه، دو صفت وجودیه. اینجور نیست که نقیزه این باشن. ممکنه لذا بعضی وقتا ترک یک چیز واجب باشه، یعنی من ترک این رو بخوام از شما. ممکنه فعل واجب باشه. وجوب این خواستن، یعنی من دلم میخواد این کار بشه. حالا گاهی اوقات دلم میخواد شما حرف بزنی، گاهی دلم میخواد حرف نزنی. اینجا تکلم در فرض اول میشه واجب، حرف نزدن در فرض دوم باز میشه واجب. اما یه جا از حرف زدن بدم میاد، اما نمیخوام حرف بزنی. گاهی از حرف نزدن بدم میاد، اینجا حرف زدن میشه حرام، حرف نزدن میشه حرام. بستگی داره ما اون چیزی که بهش توجه میکنیم آیا خوشمون میاد یا بدمون. اولا و به ذات ما توجه به این شی به عنوان محبوب داریم یا به عنوان منفور. این چرا در استحباب و کراهت بهتر خودشو نشون میده؟ به خاطر اینکه در استحباب و کراهت اینجوریه که شما ممکنه از یک کاری خوشت بیاد ولی ترکش مهم نباشه برای من. دلم میخواد الان بستنی بیارن اینجا بدن شما بخورید، ولی حالا اگه نهی بردنم بدم نمیاد، لذا اتیانش میشه مستحب، اما عدمش مکروه نیست، از عدمش بدم نمیاد. الان بلند شه یه کسی حرف بزنه خوشم نمیاد، مکروهه، ولی الان اگه ساکتم بشینه شاید خوشم نیاد. لزومی نداره اون برش هم خوشم بیاد، طرفینش خوشم نمیاد. اوش کنیم. پس ببینیم این یه بحثه در رابطه با وجوب و حرمت که معمولا به تسامح میگن عدم الواجب حرام، عدم الحرام واجب. این میدونید معنای تسامحی چیه؟ معنای تسامحی اینه که عدم الواجب حرام یعنی آقا اگه واجب رو انجام ندی چوب میخوری. بعدم میگن چوب خوردن حتما به خاطر حرمتش چوب خورده. نه خیر، چوب خورده چون واجب رو ترک کرده، نه چوب خورده چون حرام رو مرتکب شده. ما به دو علت چوب میخوریم: یک، واجب رو ترک کنیم، دو، حرام رو مرتکب بشیم. اینجوریست ترک واجب حرام باشه. و شاه اگه میدونید از عرو ثمره کجا؟ ثمره در اونجایی ظاهر میشه که اگه کسی نذر کرد، اگر کسی نذر کرد یک حرام انجام بده، مثلا العیاذ بالله، یا نذر کرد حرامی رو ترک کنه، این حالا بهتر، نذر کرد حرامی رو مثلا ترک کنه، اگر آن یه واجبی رو اتیان کرد به نذرش عمل نکرده، اگه نذر کرد واجبی رو اتیان کنه، اگه حرامی رو ترک کرد به نذرش عمل نکرده. مثال بزنم ساده، اگه شما نذر کردی آقا رأس ساعت 10:45 یه واجبی انجام بدی، حالا هر واجبی، تو این لحظه دروغ نگفتی، اینجا شما واجب اتیان نکردی، حرام ترک کردی، نذرتو انجام ندادی. خب این مطلب جای خودش تو اصول مطرحه، تاییدم شده، مسلمه، حالا باید بریم. البته ممکنه مخالفم داشته باشه، هیچ حرفی نیست که موافق مخالفینش همش یکی باشه. حالا ما اگر وارد بحث شدیم میگیم آقا شما گفتید من یعنی چی؟ طلب الفعل. نه، من اصلا طلب الفعل نیست. من طلب الفعل سر از این در میاره که حرام عدم وجوبه، عدم حرام وجوبه. من یعنی نخواستن، یعنی بد اومدن، تنفر داشتن. طلب یعنی دوست داشتن، خوش اومدن، علاقه داشتن. اینا دو تا صفت متفاوت نفسانی است، لذا اساسا منع من ترک، ولو اینکه شما هی بیایید اینو برگردونید، اینا لازمه طلب الفعله. چرا شما میگی منع من ترک همون طلب ترک ترکه؟ چون لازمه شو داری بیان میکنی، ولی از نظر ماهیت اینا یکی نیستن. این نکته که حرمت همون عدم وجوب نیست، عدم وجوب همان حرمت، عدم حرمت واجب، این یه مطلبی است که ولی یکون علی ذکر، این تمام. اشکال سومی ممکنه بر این تعریف صاحب معالم بگیرن که بگن آقا این قول مبتنی بر اینه که بگیم وجوب یه امر مرکبه، در حالی که وجوب بسیط جنس و فصل نداره. اگه کسی گفت وجوب بسیطه، دیگه این حرفا پیش نمیاد که جنس و فصل داشته باشه. جواب اینه که آقا مسئله قاطی شد، بسیط ماده و صورت نداره، جنس و فصل داره. فرق مرکب و بسیط در اینه که مرکبات ماده و صورت ندارن، ماده و صورت دارن، بسائط ماده و صورت ندارن، و الا بسیط و مرکب هر دو جنس و فصل دارن. شاهدش این، همه فلاسفه میگن اعراض بسیطن اما جنس و فصل هم داره. چرا؟ به خاطر اینکه ماده و صورت اجزای خارجی هن، جنس و فصل اجزای ذهنی هن، تحلیلی هن، عرض جزء خارجی نداره، ماده و صورت خارجی نداره، ولی شما میتونی براش جنس و فصل تحلیل کنی، مابه الاشتراک و مابه الامتیاز تحلیل کنی، اون وجود رو تحلیل به جنس و فصل کنی. لذا بسائط جنس و فصل دارند، ماده و صورت خارجی ندارند. جنس و فصل ذهنی هم باعث می شود که شما بتوانید ماده و صورت ذهنی تحلیل کنید. دقت کنید، ما یه ماده و صورت خارجی داریم، یه ماده و صورت ذهنی، یه جنس و فصل، پس سه تا چیزه. بسیط ماده و صورت خارجی نداره، بسیط جنس و فصل داره. جنس و فصلش اگر به شرط لا لحاظ بشه ماده و صورت ذهنی میشه. فرقش با مرکب اینه که مرکب در عالم خارج ماده و صورت داره، اجزای خارجیه داره، اما بسیط در خارج ماده و صورت نداره. لذا این که بگیم آقا واجب یه امر بسیطه، این اشکال رو بعداً مفصل با سر و کار داریم، بزرگانی واردش شدن، این مطلب رو مطالعه کنید، بعداً دوباره باید ظاهراً تو وقتی که میافتیم به پنجه گیری با بعضی از زعما اینو دوباره بگیم. این که بگن آقا ما بسیط وجوب بسیطه، بسیط جنس و فصل نداره، حرف درستی نیست. شاهدش هم میگم اینه، اعراض به اجماع فلاسفه بسیطن، به اجماع فلاسفه هم جنس و فصل دارن، ماده و صورت ندارن. این تمام. قول اول رد نشد، حالا اینکه پذیرفته بشه یا نه حرف صاحب معالم جای خودش، اما مردود نتونستیم بکنیمش تا فردا قول دوم.